بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235، سطر اول. و یجب ان یعلم ان الذی یقال من ان فصول الجوهر جوهر و فصول الکیف کیف معنا ذلک ان فصول الجوهر یلزم ان تکون جوهر. بحث در اشکالی داشتیم که درباره وجود طبیعت فصل وارد کرده بودند. گفته بودند اگر فصل بخواهد موجود باشد در خارج، و به طور کلی اگر بخواهد موجود باشه، حالا چه در خارج چه در ذهن، چون یکی از معانیست، باید از سایر مشترکاتش جدا شود و جدا شدنش به توسط فصل است. پس برای فصل لازم نیست که فصل داشته باشیم، اون فصل هم دوباره همین وضع داره. پس لازم نیست که بی نهایت فصل برای یک فصل ردیف بشن، تسلسل لازم نیست و این باطله. پس وجود فصل باطله. ما این جواب دادیم، تمام جواب تقریبا گذشت. الان اعتراضی وارد میشه به صورت انقل که ابن سینا اون انقل رو جواب میده. البته تصریح به انقل نداره، ولی عبارتش حکایت و اشاره حکایت از انقل میکنه، اشاره به انقل داره. حکما و منطقیین گفتن که چون حد و محدود باید متحد باشد، پس اگر محدود ما جوهر است، حدش هم باید جوهر باشد. حد مرکب از جنس و فصله، پس جنسش هم باید جوهر باشه، فصلش هم باید جوهر باشه. البته مهم جنس نیست، مهم فصله، چون توی هر حدی اون فصل مهمه. جنس خودش رو با فصل سازگار میکنه، یعنی جنس نکه متحصل نیست، با فصل متحصل متحصل میشه، خب خودش رو در اختیار فصل قرار میده. پس اساس حد همون فصله. بنابراین باید بگوییم که اگر محدود ما جوهر است، فصلش باید جوهر باشه. یعنی اگر نوعی جوهر است، فصلش هم باید جوهر باشه، و اگر نوعی کیف است، فصلش هم باید کیف باشه. اینجا آقایون گفتن مستشکل میخواد از این کلام برای اشکال خودش استفاده کنه. اینطور میگه، میگه که پس معلوم میشه که فصل هر جوهری رو بخواهیم تعریف کنیم، باید جوهر رو در تعریف شخص کنیم، چون خود فصل هم جوهره. پس باید جوهر در تعریف شخص بشه. وقتی جوهر در تعریف فصل اخذ شد، این جوهر می شود جنس برای فصل، و وقتی جنس شد لازم میاد که فصل جنس داشته باشد، و هر چیزی که جنس دارد فصل دارد، پس لازم میاد که فصل فصل داشته باشد. دوباره اشکال برمیشه. همینو درباره کیف میگیم، اگر نوعمون کیف باشه، فصلش باید کیف باشه. فصلش باید کیف باشه یعنی این که باید در تعریف این فصل کیف اخذ بشه. وقتی در تعریف این فصل کیف اخذ شد، کیف می شود جنس این فصل، و فصل دارای جنس می شود. اگر دارای جنس شد، از باب این که هر جنسی دارای فصل است، این فصل دارای فصل هم می شود. فیال زمان یکنه این فصل فصل فرقی نمی کنه که فصل فصل جوهر باشه، که فصل فصل کیف باشه، بالاخره در تعریفش جوهر یا کیف اخ میشه، یعنی جوهر یا کیف جنسش قرار داده میشه و اگر جنس قرار داده شد فصل میخواهد، پس فصل پس پیدا میکند و تسلسلی که ما گفتیم در میشه. توجه کردید که مستشل با استمداد از کلامی که حکما دارن خاص اشکالش رو دو مسئله تثبیت کنه. ابن سینا از این اشکال جواب میده. در ابتدای جواب تفصیلی بین فصل محمول به تواتر که مثل ناطق است یا فصل محمول به اشتقاق که مثل نخص نمیده، بین این دو تا فصل تفصیل نمیده، مطلب رو صورت کلی بیان میکنه، بعدا شروع میکنه به تفصیل دادن. اول معنا میکنه کلام حکما رو تا با معنا کردنش مدرک این مستشکل از این بره، چون مستشکل این کلام رو مدرک قرار داد با برداشتی که خودش از این کلام کرده بود. حالا ابن سینا به او تفهیم میکنه که معنای کلام حکما چیست و با تفهیم این مطلب به او میگوید دیگر این کلام حکما مدرک تو نمیشود. او برداشتش از کلام حکما این بود که در تعریف فصل باید جوهر رو یا کیف رو یا هر جنس دیگری رو اخذ کرد و یا به تعبیر دیگر در هر فصلی جنسی یافت می شود. او اینطوری فکر می کرد، گفت اگر فصل دارای جنس است و ما باید در تعریفش جنس را اخذ کنیم، پس فصل دارای فصل نیز هست و خلاصه میاد که برای فصل فصل باشد و تسلسل تحقق پیدا کنه. ما به اون میگوییم مراد حکما از این قولشون که میگن فصل جوهر جوهر است این نیست که جوهر در تعریف فصل اخذ میشه یا جوهر در خود فصل وجود داره، اینو نمیگن. اونها میگن که فصل جوهر لازم است که جوهر باشد. لازم است جوهر باشد یعنی چی؟ اینو در دو صفحه قبل توضیح دادیم. مثلا ناطق رو ما عبارت میگیریم از شیء له الناطق، بدون این که این شیء جوهر باشد، عرض باشد، کیف باشد، هیچ توضیحی نمیگه. بعد وقتی وارد میشیم تأمل میکنیم میبینیم که این شیء باید جوهر باشد، باید، کلمه باید رو تفسیر میکنیم به لازم است جوهر باشد. این نه از باب این است که جوهر در تعریف این فصل اخذ شده، از باب این است که این فصل عبارت است از شیء له الناطق و شیء هم باید جوهر باشد، جسم باشد، حساس باشد، هر چی، بالاخره این چیزا لازم باشه. یعنی ما وقتی برمیگردیم شیء له الناطق رو نگاه میکنیم میبینیم این شیء له الناطق در خارج کیف نیست، کم نیست، بلکه جوهر است، جسم است، حساس است. این چیزها رو بعداً متوجه میشیم و میگوییم لازم است که این چنین باشد. پس فصل جوهر لازم است که جوهر باشد، نه اینکه جوهر جنسشه، نه اینکه جوهر در تعریفش اخذ میشه یا در خودش وجود داره. منظور اینه این فصل رو شما وقتی که رسیدگی میکنید اون شیعی که درش مخوزه ملاحظه میکنید باید ببینید که اون شیع جوهره و نمیتونه اون شیء مثلا چیزی دیگر باشه. سلام علیکم. پس این که شما میبینید گفتن فصل جوهر جوهر است یعنی فصل جوهر لازم است که جوهر باشه، نه فصل جوهر مشتمله بر جوهر است. این که تو باید فرق میکنن. یه وقت میگیم لازم است جوهر باشد، خب این معنی همینه که الان توضیح دادیم. یه وقت میگیم مشتمله بر جوهر است، بله همون حرفیست شما گفتید ازش برداشت کردید. حکما وقتی میگن فصل جوهر باید جوهر باشد منظورشون نیست که فصل جوهر مشتمل بر جوهره، منظورشون نیست که فصل جوهر باید جوهر باشد یا به تعبیر ما لازم است که جوهر باشد. وقتی لازم است که جوهر باشد نشون نمیده که در تعریف فصل جوهر اخذ شده یا جوهر جنس برای فصل، بلکه این فصل نه جوهر است نه عرض است، ولی وقتی میایی تو بیرون میخواهی شیء له الناطق رو که همون ناطق است و فصل است تبیین کنی میبینی چاره نداری جز این که این را جوهر قرار بدی، نه جوهر جنسشه. خارجن میبینی این جوهره، خارجن میبینی جوهر. پس نمیتونید شما اشکالتون رو از کلام حکما استفاده کنید، چون کلام حکما بیان نمی کند که جوهر جنس فصله و ثابت نمی کند که فصل جنس دارد تا شما نتیجه بگیرید پس فصل فصل دارد. خود فصل دارد،
خود فصل دارد، جنس یا جنس باشه خود فصل.
چی گفته که فصل باید جنس باشه؟ فصل فصلی نگرشه، فصل فصل خود فصل رو داریم عرض میکنیم. نه این که فصل کنار یه جنسی میاد برای نوعی، فصل هر نوعی جنس همون نوع رو کنار خودش داره، اما خود فصل تنها آیا مشتمل بر جنسه؟ الان بحث ما در خود فصله، نه این که فصل با جنس همراه می شود و نور می سازد. قبوله، فصل با یه جنس همراه میشه نور رو می سازد، اون رو مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که حالا این جنس و فصل آمدن نور ساختن، فصل تنها رو ما ملاحظه می کنیم، فصل تنها مشتمل بر جنس هست یا نه، خودش در درون خودش جنس داره یا نه. بله در کنار خودش جنس داره، اون نوع هم در درون خودش جنس داره، اما این فصل در درون خودش جنس داره یا نه. فصل ما میخوام بگیم در درونش جنس نداره، در کنارش جنس داره که اون جنس هم مال نوع مال خود این فصل نیست. بله پس بسیطه، پس ما معتقدیم بسیطه و مرکب از جنس و فصل نیست، بله تسلسل لازم نیست. اون مستشکل ما اصلا استدلالش برای اینه که فصل مرکب کنه، براش جنس درست کنه تا براش فصل درست بشه. ما میگیم نه فصل بسیطه، فصل جنس نداره، همراه جنس میاد ولی جنس مال خودش نیست، مال نوعه، خودش جنس نداره. الان مستشکل از کلام حکما میخواد به دست بیاره که فصل جنس داره. حکما گفتن فصل جوهر جوهر است. جوهر است یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر جوهره، یعنی جنسش جوهره. اون مستشکل داره اینطوری برداشت میکنه. ابن سینا میگه نه جوهر است معنیش این نیست که مشتمل بر جوهره. جوهر است یعنی وقتی که شما اینو تحلیل کردید اون شیء الله اون نطق پیدا کردید، باید بگردید ببینید این شیء چیه. خب وقتی رفتید گشتید، فصلی که در اون جوهر رو تبیین میکنه شیء مأخوذه در اون که نمیتواند کیف باشد، اون شیء باید جوهر باشه تا بتونه جوهر رو تبیین کنه، تا این فصل بتونه فصل جوهر قرار بگیره. پس لازم است به این معنا که شما دارید فصلی رو برای جوهری قرار میدید. حالا اگر این فصل رو که مشتمل بر شیعه شیعش رو عبارت از کیف بگیرید، آخه این چطوری میتونه فصل جوهر باشه؟ کیف که نتونه فصل جوهر باشه؟ اینو باید جوهر قرار بدید. جوهر قرار بدید نه اینکه جوهر رو در تعریفش دست کنید، نه اینکه او رو صاحب جنسی که جوهر است قرار بدید، بلکه باید بگید این شیع جوهر است، جوهر است که میتواند جوهری رو از بقیه جدا کند، فصل جوهر شود. خب این بیان توجه میکنید بیان تامیه و کلام حکما رو تفسیر میکنه و مدرج رو از دست مستشیر میگیره. ولی خوبه که با تفصیل وارد این کلام بشه. لذا خود ابن سینا که این کلام رو به طور مطلق و ذکر کرده و ترک کرده وارد تفصیل میشه و بحث میکنه که مراد فصل اشتقاقیست یا فصل محمول به تباطؤه، یعنی مراد مثلا ناطقه که محمول به تباطؤه یا نطقه که اشتقاقی. میگه کدوم فصل رو حکما اراده کرده؟ گفتن نطق باید جوهر باشد یا ناطق باید جوهر باشد، کدام رو گفته؟ اگر گفته باشن نطق باید جوهر باشه، درست گفته، نطق باید جوهر باشه. یعنی حتی جنسش هم جوهر باشه. اما اگر گفته باشن ناطق باید جوهر باشه، نه ناطق لازم نیست جوهر باشه. ناطق همونطور که گفتیم شیء له نطق، شیءش وقتی تحلیل بشه معلوم میشه جوهر، ولی نه اینکه در ناطق جوهریت عقص بشه. شما ناطق رو میخوان تعریف کنید این شیء له نطق، نمیگید جوهر له نطق، بعدا فکر میکنید میگید این شیء باید جوهر باشه. ولی اگر جنسش جوهر بود از اول نمیگفتین شیء له نطق، از اول میگفتین جوهر له نطق. جوهر رو عقص میکردید، حق نداشتید چیز دیگر عقص کنید. حالا شیء رو عقص میکنید، بعدا تحلیل که کردید، تأمل که کردید، میگید این شیء باید جوهر باشه. این غیر از اینه که جوهریت در تعریف ناطق عقص میشه. در تعریف ناطق جوهر عقص نمیشه. شما میخواد ناطق رو تعریف کنید، میگید شیء له نطق. همین مثلا موجود له نطق، مثلا هر چیاله هر چی شیء له نطق از همه بهتره. خب وقتی میگید شیء له نطق، این نه جوهریت میفهمونه نه کیفیت، این نمیفهمونه که در جوهر در ناطق چه عقص شده، جوهریت عقص شده یا کیفیت عقص شده یا یه جنسی دیگه. اصلا جنسی رو عقص نمیکنه، یه مفهوم عامی رو عقص میکنه. بعدا شما میاد اون مفهوم عام رو رسیدگی میکنید، ببینید با جوهر باشه. این غیر از این است که جوهر جنس فصل باشد. اگر جنس فصل بود از اول باید بگفتیم جوهران له نطق، یعنی گفتیم شیء له نطق. پس در ناطق اگر حرف حکما رو قبول کنیم همین جوابی میگیم که گفتیم. یعنی در ناطق میگیم منظورش این نیستش که جوهر در ناطق عقص میشود، بلکه منظورش این است که ناطق لازم است که جوهر باشد به بیانی که توضیح داده شد. اما اگر مرادشون نطق باشد، یعنی مرادشون فصل اشتقاقی باشه که میگن فصل جوهر باید جوهر باشه، یعنی اگر انسان جوهر است و فصلش نطق است، نطق هم باید جوهر باشه. اگر اینو بگن بله، این میتونه جنسی به که جوهر است داشته باشه، ولی باز هم نمیتونه این کلام حکما مدرکی برای مستشهد باشه، زیرا ما بعد این نطق در جلسه گذشته رسیدگی کردیم. گفتیم اما اذا اخذت الفصل چند نطق مثلا فعل علیت به نطق کونه زا نفس ناطقه توضیح دادیم، و این علیت نفسا نفسا ناطقه بازم توضیح دادیم. یادتون هست این جلسه گذشته خود روشن کردیم که در نطق هم اشکال مستشل لازم نیست، که الان دو مرتبه تکرار میکنم مطلب. گفتیم اگر مرادتون از نطق کون الانسانه زا نفس ناطقه باشد، وقت نطق تحلیل میشه به دو شی، یکی نسبت یکی جوهر. هم جوهر است هم نسبت دارد به انسان، اضافه دارد به انسان. پس میشه مرکب از دو مقوله، یکی مقوله اضافه یکی مقوله جوهر. و شیئی که مرکب از دو مقوله باشه وجود به ذات نداره، وجود بالعرض داره، که اینا توضیح دادیم دیروز. وجود بالعرض داره و اگر وجود بالعرض داشته باشه حد نداره. ما برای موجود بالعرض حدی نداره، وقتی حدی نداشتیم که تو پس نداشتیم، پس اصلا نمیشه گفت اون جوهره، یا نمیشه گفت اضافه است، یا نمیشه گفت هیچ مقوله دیگر است. اما اگر مرادشون از نطق نفس نفس باشد، یعنی خود نفس ناطقه باشد، ولی اون جوهره و جزء جوهره، وقت گفتیم فرقی که با مرکبش دارد فرقی که با بسیط و مرکب دارد. برای بسیط ما فصلی رو که فصل محمول به تباطع اعتبار میکنیم، یعنی با تحلیل عقلی برای فصل درست میکنیم، واقعا فصلی نداره، بسیطه. بسیط بسیطه، فرق بسیط با مرکب اینه که بسیط بسیطه، بسیطه یعنی خصی نداره، جنس نداره، خص و جنس هاش اعتبار میکنیم، با تحلیل عقلی میسازیم. خب از جنس و فصل نداریم دیگه، از جنس و فصل نداریم که لازم نمیاد برای فصل فصل باشه. شما فصل دارش درست میکنید با تحلیل عقلی، ولی خودش واقعا فصل نداره. پس لایل زمان یکونه لفت فصل فصل. توجهش این که نطق هم اگر جوهر بدونید که باید بدونید، بعدش اینه که یا مرکب است من المقولته یا جزء جوهر است، یعنی بسیط است و اون جوهر مرکب است. اگر بسیط باشه فصل نداره، مگر فصل محموله به تباتو که با تحلیل برش درست میشه، که این همه دیروز توضیح داده شد. پس خلاصه جوابی که ما میدیم اینه که اگر مراد حکما، اول به طور کلی گفتیم، هیچ تفصیلی ندادیم، به طور کلی گفتیم مراد حکما این نیستش که در تفسیر فصل و در تعریف فصل جوهر اخذ میشه یا کیف اخذ میشه، به عبارت جامع جنس اخذ میشه، این مرادشون نیست. تا شما نتیجه بگیرید که اگر فصل جنس داره پس فصل داره، بلکه مرادشون اینه که فصل جوهر باید جوهر باشد، فصل کیف باید کیف باشد، نه جنسش کیف است و جوهر. پس از کلام حکما در نمیاد که لل فصل جنسان، تا شما در بیارید که لل فصل فصل. این جواب بیان اولی بود که ابن سینا داشت که در این بیان به تفصیل توجهی نکرد، ولی بعدا به تفصیل توجه میکنه، میگه اگر مراد فصل محمول به تباتو باشد که این مسلم جوهر درش مخصوص نیست و این اصلا جوهر نیست، این شیء له نطقه، این ناطق است و شیء له نطقه، شیء له نطقه همونطور که گفتیم غیر از جوهر له نطقه. و اگر مراد فصل اشتقاقی باشد، بله فصل اشتقاقی جوهر است، منتها فصل اشتقاقی مثل نطق دو تفصیل دارد، یکیش اینه که کون بوزان نطقه که میشه مرکب در مقولته، یکی این که مراد از نطق همون نفس ناطقه باشه که میشه بسی که جزء جوهر، جزء مرکب، بسیتی که جزء مرکب است. اگر اولی باشد که اصلا حد ندارد، تعریف ندارد، چون وجود بالعرض داره و تعریف که نداشت جنس و فصل نداره، اگر دومی باشه که جنس و فصل داره، منطقه جنس و فصلش تحلیلیه، چون بسیطه، بسیط که نمیتونه جنس و فصل باقی داشته باشه، جنس و فصل تحلیلی داره. این احتیاج به توضیح داره که چطور بسیط بسیط هست و جنس و فصل تحلیلی داره. اینو باید توضیح داریم که توضیح شما دیروز گفتم و بیان کردم که بعدا تکرار خواهم کرد، انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 235 صفحه اول. و یجب ان یعلم ان الذی یقال، اون جمله‌ای که گفته میشود از جانب حکما که عبارت از این است که فصول جوهر جوهر است و فصول کیف کیف است، یجب ان یعلم که معنا ذلک، معنای این جمله که گفته حکماست این است که فصول جوهر یلزم ان تکون جوهر است و فصول کیف یلزم ان تکون کیفن، لازم است کیف باشد، لازم است جوهر باشد، به همون بیانی که عرض کردم. نه اینکه فصول جوهر یوجد فی مفهوم ماهیاتها حد جوهر، بعضی نسخه ها داره لان فصول الجوهر یؤخذ فی مفهوم ماهیاتها حد جوهر، هم یوجد درسته هم یؤخذ درسته. من در خارجم که بیان میکردم هم ناظر به یوجد بودم هم ناظر به یؤخذ بودم. شما نسخه‌تون چی داره؟
یوجد.
نه اینکه فصل جوهر یوجد در مفهوم ماهیاتش حد جوهری است به این صورت که فصول جوهر جواهر باشن فی انفسها، یعنی خودشون واقعا جوهر باشن، ما جوهر بودن و لازم اونها میدونیم، نه داخل لذاتشون. میگیم فصل جوهر لازم است که جوهر باشن، نه اینکه فصل جوهر مشتمل بر جوهریته که فی انفسها فی نفسهی جوهر باشه. فصل جوهر فی نفسهی جوهر نیست، یلزم که جوهر باشد، یعنی لازمش اینه که جوهر باشد. از کردم ناطق به معنای شیء له نطق، وقت لازمه شیء له نطق این است که جوهر باشد، نه اینکه شیء همون جوهر باشه. شیء رو ما جوهر قرار نمیدیم، شیء رو مطلق قرار میدیم. لذا در تعریف ناطق جوهر اخذ نمی کنیم، شیء رو اخذ میکنیم. بعد لازمه این شیء اینه که جوهر باشه، یعنی وقتی تعامل میکنیم میایم بیرون ببینیم نمیتونه چی باشه، نمیتونه چند باشه، حتما با جوهر باشه. باز لا ان فصول یعنی مراد این نیست که فصول جوهر یوجد فی مفهوم ماهیاتش، حد جوهر به این صورت که فصول جوهر جواهر باشن فی انفسها، یعنی نه اینکه جوهر لازمشون باشه خودشون جوهر باشن، این مراد نیست که خودشون جوهر باشن، بلکه مراد اینه که لازمشون جوهر بودن. و همچنین فصول الکیف به این لا ان فصول الکیف و لا ان فصول الکیف یوجد فی ماهیتها حد کیفیت علا این که این فصول کیفیت باشد. اینطور نیست که خود فصول کیفیت باشد، بلکه لازم است که کیفیت باشد. خلاصه مطلب اینه که فصل جوهر لازمش جوهر بودنه، نه ذاتش جوهر بودن. فصل کیف لازمش کیف بودنه، نه ذاتش کیف باشد. بله اگه ذاتش کیف بود، اگر ذاتش جوهر بود وقت جنس پیدا میشد، وقتی جنس پیدا میشد فصل پیدا میشد. اما لازمش جوهر بودنه، لازمش کیف بودنه. پس کیف و جوهر بیرون از فصله، نه درون فصل. بنابراین فصل جنس پیدا نمی کنه تا احتیاج داشته باشه که فصل پیدا کنه. اشکال تا اینجا جواب داده شد، تموم شد. اما از اینجا خود ابن سینا وارد تفصیل میشه، میگه مگر اینکه مرادتون از فصل فصل اشتقاقی باشه. بله اگه فصل اشتقاقی باشه جوهر هست. فصل منطقی رو، فصل مفهوم، فصل منطقی رو که حالا فصل محموله به تواتعه، ما اون رو داریم میگیم جوهر نیست، اون رو میگیم جوهر نیست، بلکه لازمش اینه که جوهر باشه و بیانی که گفت. ولی فصل اشتقاقی اشکال نداره جوهر باشه، جوهرش قرار بدید، ولی حرفای که دیروز گفتیم در بارش بزنید. مثلا نطقه یا مراکم مدن مقولتین بگیرید یا امر وسیط بگیرید، هر کدوم که شد دیگه نمیتونه جوهر جنسش. اول که مرکب من المقولت این شد که اصلا جنس نداره، فصل نداره، چون حد نداره، چون موجود بالعرضه حد نداره، بلکه جنس و فصل نداره، اون که راحت شد. دومی که وسیطه، وسیط هم جنس و فصل نداره، مگه جنس و فصل تحلیلی و عقلی؟ پس علای حال در کدام قسم شما میتونید جوهریت رو در خود نطق اخذ کنید تا بگید نطق صاحب جنس است، بعد نتیجه بگید صاحب فصل است؟ این کل جوابیه در مورد فصل اشتقاقی باز میده که الان همون جواب ها منتها تفصیل داد که فصل منطقی یا فصل معمول به تبع تو همون حکمی داره که گفتیم، که جوهر درش مأخوذ نیست، جوهر لازمش، یا کیف درش مأخوذ نیست، کیف لازمش. اما فصل اشتقاقی چی؟ حالا داره تفصیل میده، میگه اما فصل اشتقاقی میتونه جوهر باشه، منتها وضعش همون نیست که ما دیروز توضیح دادیم. الا ان نعنی به فصول الجوهر مثلا، این مثلا قید جوهره، چون فصول همش فصول جوهر که نیستن. فصول جوهر داریم، فصول کیف داریم، فصول کم داریم، فصول خیلی فصول هست، یکی از فصول فصول جوهریته. پس فصول جوهر به عنوان نمونه آمده، لذا قید مثلا میره. الا ان نعنی به فصول جوهر مثلا، لال فصلی که مقوله بر جوهر است به تواتر، بلکه فصلی که مقوله بر جوهر است به اشتقاق، یعنی لم ناطق رو بلکه نطق رو. اول به طور کلی گفت، بعد در مثال بیاده شد که مرادمون از فصول جوهر فصل محموله به تواتر نباشد، بلکه فصل اشتقاقی باشد، یعنی ناطق نباشد بلکه نطق باشد. اگه اینو بگید بله قبول میکنیم که جوهره، اون اولی رو که ناطقه قبول نداریم که جوهر میشه، جوهر لازمشه خودش نیست. اما دومی قبول داریم جوهر میشه، نطق جوهره، منتها که جوهره وقتی مرکب در مقولته نباشه بلکه بسیط باشه. حالا که بسیط، چگونه جوهر است؟ جوهر تحلیلی، نه جوهر واقعی، جوهری که عقل حاکم به جوهریتش میکنه، نه واقعا جوهر باشه. پس دقت کنید، پس بازم جوهر نشد. در فرضی که مرکب مدن مقولتان باشه که اصلا جوهر نشد، در فرضی که بسیط باشه جوهر شد، اونجا چی رو جوهری؟ نه جوهر واقعی، بلکه جوهر تحلیلی. پس بازم اینم جوهر نشد، آخر دیدیم اینم جوهر نشد. بنابراین میتونیم به طور مطلق همونطور که اول گفتیم بگیم فصل چه محمول به تباتو باشد چه اشتقاقی باشد، فصل جوهر جوهر نیست بلکه لازمش جوهر بوده. اگر جوهر نیست پس جنس نداره، اگر جنس نداره فصل نداره. بنابراین کلام شما به درد شما مستشکل نمیخوره. مقول یعنی محمول، لل فصل مقول علی جوهر این محمول، محمول بر جوهر و تباتو. فصل محمول به تباتو رو اصلا میشه ناجه، فصل اشتقاقی میشه ناجه. فیکون هینه ازن معلم، هینه ازن یعنی در این هنگامی که مراد فصل اشتقاقی باشد نه محمول به تباتو، اون وقت همونی رو که دانستی پیش میاد. اون که دانستی چی بود؟ در یه صفحه قبل، در یه صفحه قبل گفتیم فصل اشتقاقی مثل نطق، یا اینکه مراد ازش کون گوزار نفس ناطق است که میشه مرکب من المقولته، یا مراد نفس و نفسه که میشه بسیط. در هر دو صورت جوهریت رو نفی کردیم. در یه صورت گفتیم مثلا جوهر نمیتونه اینجا بیاد، در یه صورت گفتیم میاد منتها جوهری تحلیلی و ساخته ذهن. و یکون و فصلن بل اشتقاق لا به تباتو، مطلب همینجا تمام شد تا معلم جواب مستشل داده شد. اما ایشون هنوز تشمیل میکنه بحث رو، میگه که یه مطلب دیگه هم اینجا اتفاق میفته که اگر شما فصل فصل اشتقاق گرفتید، این فصل اشتقاقی اولا فصل حقیقی نیست، ثانیا برای همه ماهیات وجود نداره. اما فصل محمول به تباتو هم فصل حقیقیه هم برای همه ماهیات وجوده. پس این که آقایون گفتن، حکما گفتن فصول جوهر و جوهر باشه، مرادشون فصل اشتقاقی نیست. چرا؟ چون اولا این فصل فصل حقیقی نیست و اونها فصل حقیقی رو اراده کردن، ثانیا اونها در تمام جواهر دارن حرف میزنند و برای همه جواهر ما فصل اشتقاقی نداریم. اونها در همه کیفیات دارن حرف میزنند و برای کیفیات اصلا فصل اشتقاقی نداریم. برای جواهر برای همهشون فصل اشتقاقی نداریم، برای بعضیشون داریم بعضی نداریم، ولی برای کیفیت که اصلا فصل اشتقاقی نداریم. پس حرف حکما نمیتونه ناقض و فصل اشتقاقی باشه، چون اولا حکما فصل حقیقی رو اراده کردن و اشتقاقی حقیقی نیست، ثانیا اونها برای همه کیفها برای همه جوهرها دارن حرف میزنن. کیفها که فصل اشتقاقی ندارن، جوهران که الان شو فصل اشتقاقی ندارن. پس حرف آقایون نمیتونه ناظر به حرف فصل اشتقاقی باشه، باید ناظر به فصل محمول به تباتو باشه. و در فصل محمول به تباتو بعد روشن کردیم، گفتیم فصل محمول به تباتو جوهر نیست، لازمه جوهر بزن. اما چطور فصل اشتقاقی رو میگید فصل حقیقی نیست و چطور میگویید برای همه ماهیات وجود نداره؟ این که تو مطلب با درم بیان میشه. بیان مطلب اول، ابن سینان میگه که فصل اونیست که در منطق مطرح میشه، اون فصل حقیقی. فصل یه اصطلاح منطقیه و فصل حقیقی فصلیست که اصطلاح اون رو فصل بدونه، نه اصطلاح فصل منطقی رو فصل بدونه. و فصل منطقی همون فصل محمول به تباتوه. چون وقتی که تعریف فصل منطقی به شما بشنوید اینطور میبینید مقوله فی جواب ایو شیئن هو فی ذاته، مقوله یعنی محمول، نطق هم نمیشه، ناطق هم میشه. پس اصلا فصل منطقی رو که شما تعریفش رو تو منطق میبینید، میبینید با فصل اشتقاقی سازگار نیست، ناظر به فصل محمول به تباتوه. پس فصل حقیقی همون فصل محمول به تواتره، یعنی همون فصلی که تو منطق داره تعریف میشه. عرض میکنم فصل اصطلاح منطقیه، باید ببینیم منطق چطور تعریفش کرده و مراد منطق از این فصل چیه. درست فلسفه هم از این اصطلاح استفاده میکنه، ولی اصطلاح فلسفی نیست، اصطلاح منطقیه. باید ما ببینیم منطق فصل چه فصل انتخاب میکنه. او فصل محمول به تواتر رو فصل میده. خود آقای
این
میگن اثر دیگه هست فصول، این فصول مثل ناطق و اینها بدل از فصل هست. اون به خاطر اینکه ما نتونستیم فصل حقیقی، فصل اصلی رو پیدا کنیم، اینو جانشین قرار دادیم. ولی اینی که جانشین قرار دادیم الان گفتیم فصل دیگه. این چی عرض میکنم؟ یه وقت میخوام بگیم که واقعا ناطق فصله، خب منطق نمیگه. منطق میگه فصل رو نیافتیم، ناطق جانشین فصل کرد. ولی یه وقت میگیم همین جانشین فصل، این قابل حمله. نطق جانشین نمیتونه بشه، چون اون شأن فصل منطقی رو نداره، اما ناطق میتونه جانشین بشه. درست است که همین ناطقی که فصل حقیقی است و منطق او رو فصل میداند، جانشین اون فصل واقعی است و علت جانشین شدن شده که فصل واقعی رو ما نیافتیم. درسته، ولی بالاخره الان حقیقتاً به این ناطق منطق میگه فصل، ولی قبولم داره که جانشینه، ولی بهش میگه فصل. برخلاف نطق، به نطق نمیگه فصل، چون کلی که مقول فی جواب عیشه این حوال فی جواب باشد نیست، نظرش فصل نمیشه. ممکنه فصل بگه، ولی حقیقتا اصطلاحش این نیست. ممکنه به نطق فصل بگه و میگه فصل اشتقاقی، اما اینو فصل واقعی نمیدونه، یعنی فصلی که اصطلاحش رو این مستقر شده باشه قرار نمیده. پس روشن شد که مثلا اول روشن شد که ناطق فصل منطقیه یا فصل حقیقی، نه ناطق، یعنی اونی که محمول به تباطع فصل، نه اونی که محمول به اشتقاقه. این که یه توضیحی ما باید از خارج از بکنیم که ابن سینا ناطق و حساس و همسالی اینها رو فصل منطقی میگه، اصطلاحشونه، یعنی فصل محمول به تواتر همه میگن. اصطلاح اختصاصی برای ابن سینا نیست، همه میگن ناطق حساس فصل محمول به تواتر و نطق و حس فصل محمول به اشتقاق، این اصطلاح رو همه دارن. اما ابن سینا در فصل محمول به تواتر یه اصطلاحی داره که اینو مال خودشه، حالا ممکنه بعد از او هم بعضی ها تقلیق شده باشن، ولی اصطلاح مالی ایشونه. و اون اینه که به فصل محمول به تواتر میگه فصل منطقی، اینو میگه فصل منطقی، در حالی که این در اصطلاح دیگر فصل منطقی نیست. فصل منطقی معقول ثانیه، یعنی کلی که هم شود در جواب عیش مبادی، این مفهوم جنبی، مفهوم اون خود اون چیزی که بعد از ماهیت تعقل می شود، می دونید معقول ساره دیگه، این اونی که وصف ماهیت قرار داده می شود، اونو فصل منطقی می شود. در حالی که ناطق و حساس معقول اولی هستن، ماهیت هستن، اینا دیگه فصل می شود، فصل منطقی می شود. ولی اصطلاح ابن سینا برای این قرار گرفته که به اینها فصل منطقی میگه. فصل محمول به تواتر اصطلاح همه است، ولی فصل منطقی اصطلاح ابن سینا است در اینجور مبارد. و این فصل منطقی در واقع نیست، فصل منطقی رائج نیست، فصل منطقی رائج معقول ثانیه، در حالی که ناطق و حساس معقول اولی هست. این البته به عنوان جمله معترضه عرض شد، ولی ابن سینا در اینجا اصطلاح فصل منطقی رو به کار نمیگیره، اینجا میگه فصل محمول به تواتر، یعنی همون اصطلاح رایج رو به کار میبره. در بعضی کتبش به جای فصل محمول به تواتر میگیم فصل منطقی، که پیش ما هم همین رایج شده، الان توجه میکنید ما ناطق میگیم پس که مسئله این همون استدلال نیست، این هست که موضوع گرفته بلا فصل منطقی همون معقول سانیست که در منطق تعریف میشه. این ناطق و حساس این ها مصداق اونه، مصداق اونه، ولی معقول اول هست، معقول ثانی نیست. مثل مثلا کلی، کلی کلی منطقی یعنی مایست و علا کثیرین، انسان که کلی طبیعی است مصداق این کلی منطقی است. اون کلی معقول ثانی است، ولی انسان که معقول ثانی نیست. انسان رو بهش میگیم کلی، ولی بهش میگیم کلی طبیعی، نمیگیم کلی منطقی. کلی منطقی همون تعریفی که برای کلی میکنند، همون تعقلی که ما برای کلی داریم که مایست و غلا کسیرین، همین مایست و غلا کسیرین میشه کلی منطقی. ما یه کلی منطقی بیشتر نداریم و اون مایست و غلا کسیرینه، در اون که کلی طبیعی کسیرن داریم، انسان، فرست، بقر، همه اینا کلی طبیعی و کلی منطقی برای اینا صرف میکنه. همون که فصل منطقی و فصل طبیعی مثلا داریم، ناطق فصل طبیعیه. اون المعقول فی جواب ماهو که یه معقول فی جواب عیاشین و بیساته که یه معقول ثانیش، اون فصل منطقیه. ولی ابن سینا به همین ناطق هم فصل منطقی میگه و رای شده که مهم میشه. خب حالا این اصلا یه جمله معترضه بود، چون ابن سینا در اینجا فصل منطقی به کار نمیبره، اینجا فصل محمول به تواتر به کار میبره که اصطلاح هم هست. این مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که چرا شما میگید فصل اشتهاری فصل حقیقی نیست، فصل محمول به تواتر رو فصل حقیقی حساب کردید. اینو ما توضیح داریم، گفتیم که منطق اصطلاح منطقیه و هر جا که این اصطلاح منطقی حقیقتاً جاری شود اون میشه فصل حقیقی. در اشتقاقی اصطلاح منطقی نمیاد، چون منطق فصل رو به مقول تعریف میکنه و اشتقاقی مقول نیست. البته مقول هست، ولی مقولی که اونجا گفته میشود نیست. همون مطلب دوم، مطلب دوم اینه که گفتیم هر ماهیتی فصل اشتقاقی ندارد. این من دیروز توضیح دادم و گفتم که تکرارش میکنم. توجه داشتید دیروز گفتم که سه جور ماهیت داره، دو تا ماهیت جوهری و یکی ماهیت عرض. ماهیت جوهری، یکیش ماهیت جوهری مجرده مثل عقل و نفس، یکی ماهیت جوهری مادی مثل جسم. پس ماهیت جوهری به دو قسم تقسیم میشه، ماهیت عرضی یک قسم، مجموعه میشه سه قسم. در ماهیت عرضی گفتیم فصل اشتقاقی نداریم. چرا؟ چون توضیح دادیم فصل اشتقاقی به ازای صورته، به ازای صورت خارجی است. یعنی شما از صورتی که این موجود در خارج دارد فصل اشتقاقی رو به دست میارید. بنابراین فصل اشتقاقی مخصوص موجودی است که در خارج مرکب من ماده و صورت باشد تا بتوانید از صورتش فصل اشتقاقی رو بگیرید. عرض که در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، بنابراین فصل اشتقاقی نداره. جوهر مجرد هم در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، پس اون هم فصل اشتقاقی نداره. فقط جوهر مادی مرکب من ماده صورت، اون فصل اشتقاقی داره. پس فصل اشتقاقی برای همه ماهیت نیست، فقط برای ماهیت جوهریه مرکب است، یا به تعبیری مادیه، ماهیت جوهری مادیه. این دارای فصل اشتقاقی است. بقیه فصلاشون فصلایی هستن که تحلیل ذهنی ما براشون درست میکنه، برای جوهر مجرد و برای ابا اعراض عقل ما فصل درست میکنه. اونم فصل محمول به تواتر، نه فصل اشتقاقی. فصل درست میکنه از طریق مابین‌امتیازی که اینها دارن، نه از طریق صورت. اینا صورت ندارن. و فصلی که از طریق مابین‌امتیاز درست میشه فصل محمول به تواتر، نه فصل اشتقاقی. پس این ماهی، پس همه ماهیات فصل اشتقاقی ندارن. در حالی که حکما وقتی میگن فصول جوهر باید جوهر باشد یا فصول کیف باید کیف باشد ناظر به همه ماهیات هست، پس نمیتونن فصل اشتاقی را اراده کرده باشن. وقتی میگه فصل جوهر جوهر است، یعنی فصل جوهر مادی هم جوهر، فصل جوهر مجرد هم مجرده. پس باید فصلی رو ما لحاظ کنیم که مجرد همون فصل دارد، اون فصل محمول به تباطعه، نه فصل اشتاقه. همچنین وقتی میگوید فصل کیف کیف است، داره برای کیف فصل درست میکنه. کیف چه نوع فصلی داره؟ فصل اشتاقهایی که نداره، فصل محمول به تباطع داره. پس تمام نظر حکما در فصل محمول به تباطع و نه فصل اشتباه. بنابراین در فصل اشتباهی گفتیم قبول کردیم که میتواند جوهر باشن، منتها با تفصیلی که دادیم. اما میگوییم حکما فصل اشتباهی را اراده نشدن، فصل محمول به تباطع اراده کردن. وقتی فصل محمول به تباطع اراده شد، ما درباره فصل محمول به تباطع میگویم کیف نیست، لازمش کیف بودنه. جوهر نیست، لازمش جوهر بودنه. و هرکسا همون که ما بیگه گفتیم. پس حالا که این مطلب تمام شد، توجه کنید سیر بحثی که ابن سینا در جواب کرد چی بود. ابتدا بدون توجه به فصل محمول به تباطع و فصل اشتقاقی جواب رو طرح کرد و گفت جوهریت در فصل مأخوذ نیست، بلکه جوهریت لازم فصل. کیف در فصل مأخوذ نیست، بلکه کیف لازم فصل. و نتیجه گرفت که فصل مشتمل بر جنس نیست، پس دارای فصل نیست. این جوابش بود، جواب بیان اولش بود که در بیان اول مطلب رو به طور مطلق بحث میشه. بعد استثناء کرد، گفت مگر این که مراد فصل اشتقاقی باشد که در او میتوانیم جوهریت رو اخذ کنیم، منتها او حکمش همونیست که دیروز گفتیم که اگر حکمش رو رسیدگی کنیم باز میبینیم ولو مراد فصل اشتقاقی باشد، باز کلام حکما مدرکی برای مستشر نیست. مستشر نمیتونه از کلام حکما بر فرضی که مرادش فصل اشتقاقی باشد استفاده ببرد. بعد این که مطلب که تموم شد، دو مطلب برگشت گفت نه، مراد حکما نمیتواند فصل اشتقاقی باشد، زیرا حکما اولا به ناظر فصل حقیقی هست، ثانیا فصل همه ماهیات رو دارن میگند و فصل حقیقی فصل اشتقاقی نیست اولا و برای همه ماهیات ثابت نیست ثانیا. این سیر جوابی بود که ابن سینا داد که در این جواب سه تا مرحله طی شد. در مرحله اول توجه کردید که به طور مطلق جواب داده شد، در مرحله دوم فصل اشتقاقی مطرح شد، در مرحله سوم فصل اشتقاقی حد زده شد و گفته شد مراد فصل محمول به تباطع. و در باره فصل محمول به تباطع همون جواب قبلی تکرار شد، جوابی که اولا تکرار شد تکرار شد. ولی ابن سینا مطلب رو به اینجا ختم نمی کنه، دو مرتبه ادامه میده که من ادامه شو وقتی نیستم از نمی کنم. و یکون و فصلن به اشتقاق لا به تباطع، یعنی این فصلی که مثل نطقه است دیگه فصل اشتقاقی میشه، فصل تباطعی نمیشه، در حالی که ول فصل الحقیقی الذی یقال به تباطع. دقت کنید همچه که میخونم بخونید، ول فصل مبتداست، الذی خبرشه، الذی صفت حقیقی نگیرید، نگید ول فصل الذی و الفصل الحقیقی یا لذی یا قالب تباطع، اینطوری بخورید خبر دیگه نمیاد. و الفصل الحقیقی الذی یا قالب تباطع خوب الذی دارید، خوب اگه خوب الذی باشی خیلی راحت دیگه معلوم خبره. نسخه ما و الفصل الحقیقی الذی داره، خوبه نداره. اگه خوبه داشته باشه که نسخه شما هم داره، خوب دیگه راحته، یعنی معلومه که خبره. و فصل حقیقی فصلیست که یقال به تباطع، یعنی محمول به تباطع، نه فصل اشتقاقی، که اینو توضیح دارم. و همینجا هم اون حاشیه رو گفتم که ابن سینا بر فصل محمول به تباطع فصل منطقی اطلاق میکنه و این با اصطلاحی که دیگران دارن فرق میکنه. این مسئله که گفتم این رو صدرا گفته، مراجعه میکنی به کلامش. من مطالب ابن سینا رو که توضیح میدم ناظری به حواشی هم هست، اینو بارها عرض کردم که شما اگر به حواشی مراجعه کردید قالب حواشی براتون روشن میشه با این توضیحاتی که من عرض میکنم. یعنی هم عبارت ابن سینا رو بیان میکنم، هم به نحوی به اون حواشی ناظر هستم که اگر شما مراجعه به حواشی کردید حواشی براتون تقریبا روشن بشه. البته خیلی جزئیات حواشی رو من رسیدگی نمی کنم ولی بالاخره محتواش گفته میشه. و لیسیت اذاک، خب این لیسیت همون مطلبی رو که از خارج از کردن از بیان میکنه که همه ماهیات فصل شاخاری ندارن. واجب نیست اگر ماهیتی فصل محمول به تباتو داشت فصل اشتقاقی هم داشته باشد، بلکه باید ماهیت ماهیت جوهری باشد تا بتواند فصل اشتقاقی باشد. اونم نه همه ماهیت های جوهری، ماهیت جوهری مرکب باشد. ابن سینا اینطوری وارد بحث میشه. من اول گفتم سه قسم ماهیت داریم، خب شما بیان کردن. ابن سینا اینطور میگه، میگه واجب نیست همه ماهیات فصل اشتقاقی داشته باشد، بلکه فصل اشتقاقی مال ماهیت جوهری است، یعنی ماهیت عرضی فصل اشتقاقی ندارد. بعد میاد میگه که اون هم نه که همه ماهیات جوهری فصل اشتقاقی داشته باشند، ماهیات جوهری مرکبه، یعنی ماهیت جوهری مادیه، اونا فصل اشتقاقی دارن. دیگه بیان نمی کنه علتش چیست که اونا فصل اشتقاقی دارن اینا ندارن. علت همونیست که عرض کردم، فصل اشتقاقی به ازاء صورت خارجی است. اگر ماهیتی صورت خارجی نداشت فصل اشتقاقی نداره. عرض صورت خارجی نداره، ماهیت جوهر مجرد صورت خارجی نداره، یعنی مرکب از ماده صورت نیست، پس فصل اشتقاقی نداره. تنها چیزی که فصل اشتقاقی دارد جوهر مرکب، جوهر مرکب یعنی جوهر مادی است که اون صورت خارجی داره. و لیس یجب اذا کان الفصل الذی بالتباطؤ موجودا لیس یجب ان یکون ایضا الفصل الذی بالاشتقاق موجودا. واجب نیست که وقتی فصل بالتباطؤ موجود باشد واجب نیست که ایضا فصل بالاشتقاق هم موجود باشد. یعنی اگر ماهیت فصل بالتباطؤ داشت لازم نیست فصل بالاشتقاق هم داشته باشد. دو نوع ماهیت فصل بالتباطؤ دارن ولی فصل اشتقاقی ندارن، فقط یکیشون است که هم فصل تباطؤ داره فصل اشتقاقی. پس اینطور نیست که هر جا فصل تباطؤ باشد فصل اشتقاقی هم بوده باشد. مبدا اشتقاق غیر از صورت خارجی است. ما فصل اشتقاقی رو همون صورت خارجی میگیریم. شما ممکنه ناتو رو از نطق اخذ کرده باشید در مثل، ولی در فصل در جو در چیز در عرض چی کن شده لونون قابضون للبسر، قابض از چی هست کردی؟ از قبض هست کردی. قبض که فصل من اشتغالی نمیده شد، قبض که فصل اشتغالی نمیده، قبض مستر میده، شما از مستر میده. مبدأ اشتغاق داری، قابضون للبسر مبدأ اشتغاق هست، ولی این مبدأ اشتغاق مبدأ فصل نیست، مبدأ اشتغاق فقط، مبدع فصل نیست. برخلاف نطق که مبدع فصل هم هست، اونجایی که فصل اشتقاقی داشته باشید هم مبدع فصل دارید هم مبدع اشتقاق دارید، که این نطقتون هم مبدع فصل است هم مبدع اشتقاق نطق. اما در مثل قابضون للبصر فقط مبدع اشتقاق دارید، قبض دارید، قبض که فصل اشتقاقی نیست، پس مبدع فصل رو ندارید ولی مبدع اشتقاق دارید. همه جا مبدأ اشتقاق دارید، اون که حرفی دوش نیست، یه امر ادبیه که باید هر مشتقی مبدأ اشتقاق داشته باشه. شما هر محمول به تباطؤ رو که نگاه کنید مشتقه، یا مشتقه یا نظیر مشتقه، بالاخره مبدأ اشتقاق دارید. اما ممکنه مبدأ فصلی نداشته باشه، جمع فصل اشتقاق دارید. این نما یکون ها کزا، هاکذا یعنی یجب که با فصل تباطؤی فصل اشتقاقی هم باشند. انما یکون هاکذا منحصراً این وضع اتفاق می افتد. این وضع یعنی همراه بودن فصل اشتقاقی با فصل محمول به تباطؤ، این اتفاق می افتد. لا فی کل ما هو نوعون، یعنی در هر ماهیتی اتفاق نمی افتد، بل فی ما هو و نوع جوهری دون انواع رضیه، در نوع جوهری هست در انواع رضیه نیست. تازه تو انواع جوهری هم و لیسه ایزن فی کل نوع جوهری، در هر نوع جوهری همراه بودن فصل اشتقاقی رو با فصل معمول به تباطؤ نداریم. بل فی ما کان مرکبن و لم یکن جوهرن بسیطن، بلکه در جوهری که مرکب باشد از ماده و صورت و بسیط نباشه، جوهر بسیط نباشه. اگه جوهر بسیط باشه فصل محموله به تواتر در فصل اشتهایی نداره، چون فصل اشتهایی توجه کنید مهمه در به ازای صورت خارجی. این هم دیروز گفتم اولا دارم میگم که فصل اشتهایی به ازای صورت خارجی است و چیزی که صورت خارجی نداره فصل اشتهایی نداره. خب این مطلب تمام شد که توضیحش هم گفتم. دنباله جواب رو ابن سینا ادامه میگه، جواب رو ادامه میده به بیان دیگری که این بیان من لابلای بیان هم قبلا میگفتم. فصل محمول به تواتر رو داره رسیدگی میکنه، نه فصل اشتهایی. فصل اشتهایی که روشن شد اولا حقیقی نیست، ثانیا برای همه ماهیات وجود نداره، ثالثا همون جوابی رو که دیروز دادیم همراه داره. پس فصل اشتهایی نمیتونه یکون مدرش باشه برای مستشکل. درباره فصل محمول به تواتر الان دوباره میخواد بحث کنه. فصل اشتهایی رو کردم کنار گذاشتم. درباره فصل محمول به تواتر میخواد بحث کنه. اینطور میگه، میگه فصل محمول به تواتر رو وقتی نگاه کنیم این در درباره شیء اخصبه، شیء به طور مطلق. به طور مطلق یعنی مقید به جوهریت، مقید به کیفیت، مقید به کمیت و مقید به بقیه مقولات نشده. بعدن که شما تأمل میکنید میبینید لازمه این شیء این است که مثلا جوهر باشه این شیء باشه. این همون مطالبی که قبلا گفتن، مثلا من لابلای حرفایشون تبیین کردم، خودشون نگفته بود، الان ایشون داریم کلامی که من الان دارم توضیح میدم تکراریه، ولی کلامشون تکراری نیست. منم دیدم که اون بالا این مطالب رو توضیح بدم بهتر روشن میشه، عمدن گفتم ولو تکرارم بشه بشه مهم نیست، بالاخره مطلب باید روشن بشه. پس بنابراین وقتی شما دارید فصل محمول به تواتر رو تعریف میکنید، دارید تبیین میکنید، هیچ وقت درش جوهریت رو یا عرضیت رو مثل کیفیت امثال ذلک اخذ نمی کنید، فقط شیئیت رو اخذ می کنید، اونم شیء مطلق بدون تقید به جوهریت، بدون تقید به کیفیت امثال ذلک. بعد که این شیء مطلق ملاحظه میشه، بعدن که تعریف میشه تفسیر میشه، میاد درباره این تعریف تأمل میکنید، میگید این شیء باید چگونه شیء باشد، اون وقت چشمش میکنید که باید جوهر باشد، لازمش اینه که جوهر باشه. ببینید بعد از اینکه تفسیر تموم شد جوهریت رو میارید، در حالی که اگه جوهریت ذاتی باشه از اول باید بیاد نه بعدن بیاد. تفسیر تمام میشه، همه کارا تموم میشه، بعدن میشین فکر میکنید میگید جوهره، یا فکر میکنید میگید کیفه. پس جوهریت مأخوذ در این فصل نیست، ولی اگه مأخوذ در فصل بود که از اول همراه فصل فهمیده میشد. تا شما این جوهریت رو نمیفهمیدید که فصل رو نمیتونستید بفهمید، مثل بقیه اشیایی که معرف دارن، تا اجزای معرفشون فهمیده نشه خودشون فهمیده نمیشن. در حالی که شما فصل رو بدون اینکه جوهریت رو لحاظ کنید میفهمید، فصل معمول به تواتر بدون اینکه کیفیت رو ملاحظه کنید میفهمید، بعدن فکر میکنید، بعدن فکر میکنید میگید این جوهر نیست، این جوهر هست یا این کیف هست. این چیزایی که الان بعدن میفهمید نشون میده که اینا دخیل در ذات فصل نبودن. اگه دخیل در ذات بودن که از اول باید میفهمیدیدشون تا فصل رو به توسط اونها میفهمید. پس جوهریت در فصل محمول به تواتر مأخوذ نیست، بلکه لازم است. و همچنین کیفیت مأخوذ در فصل محمول به تواتر نیست، بلکه لازم این فصله. توجه که این مطالب تقریبا تاکید هم مطلب قبله، جواب جدیدی نیست، سر تا سر جواب یک جواب بود. درسته که ایشون سه مرحله که حالا هم داره مرحله چهارمی رو طی میکنه، ولی سر تا سر جواب رو جمع کنه یکیه. ما اون اینه که جوهر در فصل مأخوذ نیست یا که در فصل مأخوذ نیست، خلاصه هر فهمیده اگر باشد لازم است، اگر هم نباشد که چی. در مثل نطق گفتیم مثلا جوهر نیست، اونجایی که نطق مرکب من المقولت میشه که اصلا جوهر نداشتیم، اونجایی که داریم به عنوان لازم داریم، نه به عنوان ذاتی، نه به عنوان جنس. پس هیچ جا نداریم که فصل مشتمل بر جنس باشه. اصلا نمیتونیم فصل مشتمل بر جنس کنیم تا شما نتیجه بگید پس مشتمل بر فصل هم هست. فالفصل الذی یقال به تباتو معناه شیء به صفت جزا. فصل محمول به تباتو یقال یعنی یحمل. فصل محمول به تباتو معناش اینه شیء به صفت جزا. مثلا ناطق یعنی شیء به صفت نطق، حساس یعنی شیء به صفت الحس، به صفت جزا یعنی هر صفتی هست. مطلقا، مطلقا توجه کنید قید به صفت جزا نیست، قید شیءونه، یعنی شیءتون مطلقه. شیئی که شما در میارید و موصولش میکنید به صفت جزا، این شیئ رو مطلق قرار میدید، مقایدش نمیکنید به جوهریت، مقایدش نمیکنید به کیفیت، بلکه میگید شیئون همین. بعدن تأمل میکنید مشخص میشه که این شیئ چیه. ثم بعد از ذلک علی سبیل نظر و تأمل یا یعلم یا یعلم یعلم ثم بعد از ذلک علی سبیل نظر و تعلم یعلم. بعد از ذلک یعنی بعد از اینکه فصل یا قالب تواتر و معنا کردی و گفتی شیئون به صفت جزا و شیئون مطلق را دادی، بعد از ذلک علی سبیل نظر و تأمل دانسته می شود که انه یجب ان یکون هذا شیئی که به صفت جزاست، یعنی به صفت مثلا ناطقه یا به صفت حسی یا به صفت هرچی است، این شیء جوهرن او کیفه. بعدا می فهمی که این شیء جوهر است و کیفه، نه از اول این شیء خود جوهر باشه یا کیف باشه. چیزی که بعدا فهمیده میشه معلوم میشه در معرف مأخوز نیست، در شیء در این فصل مأخوز نیست، و الا بدون اون فصل رو نمیتونیم بفهمیم. مثالش این است که ناطق هو شیء لهون نطق، مطلب رو صورت کلی گفت، در باره فصل معمول به تواتر به طور مطلق مطلب رو مطرح کرد، حالا داره با مثال تکرارش میکنه. مثال این مطلبی که گفتیم، که گفتیم فصل به تواتر شیء به صفت جداست و بعدا میفهمیم که شیء جوهر است یا کیف است، مثالش این است که ناطق هو شیء له نطق، فلیس فی کون ناطق شیء له نطق هو انه جوهر او عرضان. در شیء بودنش اخذ نشده که جوهر باشد یا عرض باشد، بلکه به طور مطلق گفته شده که شیء. میدونید که تقید به جوهریت و عرضیت بود، بعدا ما جوهریت و عرضیت میفهمیم. فلیس فی کون این ناطق شیئا له نطق، این که ناطق شیئا له نطق باشد، در این بودن اخذ نشده که این شیء جوهر است یا عرض، یا این ناطق جوهر است یا عرض. ضمیر انه رو به شیء یا به ناطق هر کدوم بگیم این درسته. ولی الا انه یعنی ولی، یا جز این که شناخته می شود از خارج که این شیء که انه شنین است، لا یمکن ان یکون هذا شیء الا جوهرا او جسما او کیفا یا سلسانی. از خارج میفهمید که این شیء باید جوهر باشه یا کیف باشه، ولی در درون خود این شیء یا در درون اون فصل جوهریت و کیفیت مأخوذ نیست. خب بحث ما در فصل هم تمام شد و اشکال معظمی که در فصل داشتیم با جوابی که حدود 3 صفحه طول کشید و ذیل جواب هم که همین انگلت بود و 1 صفحه ادامه داشت تمام شد. مجموع جوابمون با ذیلش شد 4 صفحه. 4 صفحه جواب دادیم، اشکال رو رد کرد. فصل وارد فصل 7 میشه. فی تعریف مناسبت الحد و المحدود، تعریف یعنی شناساندن. میخوام در این فصل به شما بشناسانیم که حد با محدود چه نسبتی دارد، حد و محدود مناسبتشون چیست. میخوام بیان کنیم که این دوتا عینیت دارند یا غیریت دارند. اولا عین همند، حد و محدود عین همند یا غیر همند. اجزاء حد عین اون محدوده یا اون اجزاء فرق میکنند. ما ثابت میکنیم که هم اجزاء عین محدودند هم جمیع حد عین محدوده. البته در عین عین بودن مغایرت رو هم قبول میکنه، چون این توضیح میده میشه. این مطلب. مطلب دومی که در این فصل بحث میشه بحث در این است که چگونه با اینکه محدود واحده حد کثیره. مرادمون از این وحدت و وحدت محدود و کثرت حد اینه، مرادمون اینه که محدودمون یکیست و مشتمل بر تکثر نیست، مشتمل بر کثرت نیست، ولی حدمون از اجزای متعدد تشکیل شده و متکثره. مثلا انسان که محدوده واحده، اما حدش میبینی که دارای دو جزئه، یکی حیوانه یکی ناطقه، پس در حد کثرت هست با اینکه در محدود کثرت نیست. تو این فصل بحث میشه که این کثرت چه نوع کثرتی است؟ آیا کثرت اجزا است؟ یعنی محدود اجزای کثیره داره که اون اجزای کثیرش توی حد میاد، یا کثرت مبهم و متعین است که در واقع جنس و فصل دو امر مستقل نیستند، بلکه کثرت از اینجاست که ذهن ما یکی رو مبهم تعقل میکنه و اسمش میذاره جنس، دیگری رو متعین تصور میکنه اسمش میذاره فصل. پس تکثری که در حد داریم تکثر به ابهام و تعین، نه تکثر به جزء و جزء. این هم باید بحث بشه. پس در این فصل این بحثم مطرحه که چگونه با اینکه محدود ما واحده حد ما کثیره، و این کثرت چه نوع کثرتی است؟ آیا کثرت اجزا است که بگیم حد مرکب از اجزا مستقل از همند، یا اینکه کثرت مبهم و متعین است به این معنا که حد مشتمل بر دو چیزه که یکیش مبهمه یکیش متعینه و تکثر به ابهام و تعینه، و در واقع این تکثر حقیقی و واقعی نیست، یه تکثری است که با تعقل ذهنی به دست میاد که انشاءالله اینو توضیح خواهیم داد. ما میشناسانیم در این فصل مناسبت حد و محدود رو، که این حد و محدود چه نسبتی با هم دارن، هم به لحاظ معنا هم به لحاظ تعداد. و بعدم اگر خواستیم بیان کنیم که برای یک محدود چند تا حد داریم، باید کیفیتش هم بیان کنیم و میکنیم. یعنی باید بگیم چگونه میشود که محدود یکی باشد و حدش چند تا. حد باید یکی باشه، نمیتونه چند تا باشه، چون حد نشون دهنده حقیقت شیه و حقیقت شیه بیش از یکی نیست، پس حد هم بیش از یکی نباشه. اگر ما خواستیم بیان کنیم که حد متعدده، باید کیفیت تعدد بیان کنیم، چگونه میشود که متعدد شد؟ پس چند تا مطلب پیدا شد، یکی مناسبت حد و محدود به لحاظ معنا، یکی به لحاظ تعداد، یا یکی همین که اگر بیان کردیم که به لحاظ تعداد با هم فرق میکنن، یعنی محدود میتونه یکی باشه حد میتونه متعدد باشه، باید کیفیت این تعدد رو بیان کنه که چگونه این حد متعدد شد در حالی که نمیتونه متعدد باشه، حد کاشف از حقیقت و حقیقت شای واحده. اینه مطالبی که با توی این فصل گفته بشه. فقط یه توضیحی من درباره مناسبت حد و محدود به لحاظ معنا عرض کنم که عنوان فصل کاملا توضیح داده بشه. حد و محدود باید مغایر هم باشند. چرا؟ چون حد رو ما دلیل بر محدود قرار میدیم. حد معرفه دیگه، حد معرفه میشه دلیل، محدود معرفه میشه مدلول. پس حد و محدود دلیل و مدلولند، دال و مدلولند. دال و مدلول باید دو تا باشه، دال و مدلول باید مغایر باشه، پس حتما حد و محدود باید مغایر باشه، مغایرشون لازمه به خاطر این که یکی دلیل یکی مدلول، اما در این حال عینیتشون هم لازمه. چرا عینیتشون لازمه؟ چون این میخواد اونو بشناسیمه، اگر مغایر او باشه که نمیتونه بشناسیمه تشه. حد میخواد محدود به ما معرفی کنه، اگه مغایره با محدود باشه که نمیتونه معرفی کنه، پس باید عین هم باشن تا بتواند یکیش معرف باشه با دیگه. باید غیر هم باشن تا یکی بتونه دلیل بشه، ولی اگر هر دو عین هم باشن که عجیب و مرجعه، چرا اینو دلیل اون میگی اون رو دلیل میشه؟ اگر هر دو عین هم هیچ مقایسه بینشون نیست، چرا اون رو دلیل برای این میگی؟ خب عکسش کن اون دلیل برای این میگی. حالا پس عین همند به خاطر اینکه یکی معرف دیگری است، غیر همند به خاطر اینکه یکی دلیل دیگری است. خب حالا چطوری عینیت غیر جمع میشه؟ هم عینن هم غیرن چطوری با هم جمع میشه؟ جمعش به همینه که بگیم واقعا عین همند و به لحاظ اجمال و تفصیل غیر همند. حد و محدود واقعا عین همند، ولی یکی مجمله یکی مفصل، محدود مجمله حد مفصله. پس غیر همند به اجمال و تفصیل، عین همند به واقعیت. پس درست شد که حد و محدود با هم چه مناسبتی دارن، عینیت دارن در این حال مغایرت هم دارن، و معلوم شد که مغایرتشون چیست. حالا عینیتشون رو بحث کنیم که چطور عین همند. اصل قائل نن یقول وارد بحث در عینیت میشه، منتها قائل از اول میخواد عینیت رو منکر بشه. حرف قائل رو که میخواد منکر عینیت بشه تر میکنه، بعد جواب میده، با جواب این منکر عینیت عینیت ثابت میشه. البته لابلای جواب خود عینیت رو بیان میکنه. حد در خارج موجود نیست، حد امر ذهنیه. شما تو ذهنتون حد دنیایی که محدود بشنسید، یعنی اینطور نیست که در خارج شما حدی داشته باشید محدود داشته باشید. جنس و فصل رو تو خارج نمیگن به وجود خارجی موجوده، میگن در خارج نوع موجوده، منطقه نوع این همون جنسه، نوع این همون فصله. وقتی میگیم نوع موجوده یعنی جنس موجوده، وقتی میگیم نوع موجوده یعنی فصل موجوده. حالا چگونه عیناً میخوام توضیح بدیم، ولی این که ما در خارج محدودی داشته باشیم، حدی داشته باشیم، بعد این دوتا رو تو خارج به یه وجود موجود کنیم، نه اینجور نیست. از حد مجاش تو ذهن بله هم نه بله. حالا این همه روشن میشه انشاءالله عینیت چطور معنا میشه تو جواب لقای رن یقول. خود ابن سینا مطلب رو میاره اونجا انشاءالله وقتی رسیم هست. فعلا میخوام اشکال بیان کنم. مستشکل در این اشکالی که ابن سینا تر میکنه، مستشکل میخواد کاری بکنه که بین حد و بین محدود، بین محدود و اجزاء حد جدایی بندازه، که وقتی بین محدود و اجزاء حد جدایی بیفته، بین مجموعه هم ممکنه جدایی بتونی بندازی. البته تمام تلاش مستشل اینه که بین حد و اجزاء حد، بین محدود، بین محدود و اجزاء حد اختلاف بندازه. بیان مطلب اینه که مستشل میگه جنس و فصل این دوتا دو جزء اند برای حد، باید معنای این دوتا یعنی چیزی که این جنس و فصل از اون چیز حکایت میکنند دو جزء باشند برای محدود. اگر خود این دوتا دو جزء اند برای حد، معنای این دوتا هم باید دو جزء باشد برای محدود. چرا؟ چون حد با محدود یکیست، حد عین محدود است. چون گفتن حد عین محدوده، پس اگر حد مشتمل بر دو جزءه، محدود هم مشتمل بر دو جزء میشه. اون دو جزئی که در حد میاد جنس و فصله، اون دو جزئی که در محدود معنای جنس و فصل. پس حد مشتمل شد بر دو جزء، محدود هم مشتمل شد بر دو جزء. بعد مستشفه زمینه می کند کبرای کلی را، و اون کبرا اینه که چیزی جز ایران نمیتوان بر کل حرم کرد، زیرا که بین کل و جز مغایرت است، مغایرتی که منافی با همده، پس هیچ جز ای رو نمیتوان بر کل حرم کرد. بنابراین اجزای حد رو نمیشه بر محدود حرم کرد، یعنی جنس رو نمیشه بر نوع حرم کرد، فصل رو نمیشه بر نوع حرم کرد، خود جنس و فصل رو هم نمیشه بر هم حرم کرد، نوع رو هم نمیشه بر اون دوتا حرم کرد، اصلا هم در بین اینها باید منتفی باشد، در حالی که ما خلافی شد مدعی هستیم، مدعی هستیم هم جنس قابل حمله بر نوعه، هم فصل قابل حمله بر نوعه، هم جنس و فصل قابل حمله بر هم دیگر هستن، هم نوع قابل حمله بر اون دوتا هستن، از همه طرف هم رو قبول داریم، در حالی که اگه جزئیت ثابت میشه هم باید منتفی بشه. پس توجه میکنید اشکالش طوریست که میخواد هم رو منتفی کنه تا تغایر درست بشه، یعنی تغایر رو اول میبینه، تغایر بین جزء و کل رو تر میکنه و میگه اگه تغایر هست از هم نیست، هم کاشف از اتحاده. حکما معتقده به حملند، یعنی معتقده به اتحادند، معتقدند به اینکه حد و محدود به هم متحدند، مستشکل میخواد بگه نمیتونه متحد باشه، جزء و کل در کاره، جزء و کل که متحد نیستن، پس او داره اتحاد از اونی داره، ما باید اتحاد ثابت کنیم، ما مناسبت بین حد و محدود رو که اتحاده میخوام ثابت کنیم، اون داره تغییر رو درست میکنه. لغایرن ان یقول اشکالیست که ما ترهش میکنیم، بعد با جواب دادن اشکال حق در مسئله رو توضیح میکنیم. لغایرن ان یقول که حد مؤلفون من جنس و فصلی کما بقى علیه الاتفاق من اهل سنا، این کما بقى علیه الاتفاق من اهل سنا جمله معترضه بود، من بیرون آوردنش بین مبتدا و خبر، یعنی بین اسم این و خبر این نه فاصله شده بود، من بیرون آوردم که خبر و اسم به هم بچسبه، ان الحد مؤلف من جنس و فصل کما بقى علیه اتفاق من اهل سنا، اهل سنا این منطقه، همه منطقی این اتفاق دارن که حد مرکب است از این صفت و کل واحد من ما مفارق للآخر، هر یک از این صفت هم جدای از دیگری است، یعنی به لحاظ مفهوم هر یک جدای از دیگری است، نه جنس مفهومش با فصل سازگاره، نه فصل مفهومش با جنس سازگاره، دو تا مفهوم متغایر دارن و مجموع هما هوبه جز اول حد، کتاب ما اینطور داره و مجموع هما هوبه جز اول حد، در بسیاری از نسخ و مجموعهما هو الحد، در یک نسخه مجموعهما هو جزء الحد که تسمیه است، در کتاب ما مجموعهما هو جزء الحد که به نظر میشه نسخه درستی نیست، مگر اینکه جزء الحد رو بخونیم جزء الحد که تسمیه میشه، شاید هم جزء بوده در چاپ غلط نوشته شده، کتاب شما چی داره؟ هو الحد داره، اصلا جزء نداره، خوب راحت کرد، چون اکثر نسخ هو الحد داره، اکثر نسخ هو الحد داره، بعضی نسخه ها جزء داره، نسخه ما جزء الحد داره که نسخه ما درست نیست، نسخه شما که هو الحد داره درست، اون نسخه هم که جزء الحد داره اونم درست، شاید هم نسخه ما جز آل حد خونده بشه که اصلا غلط نمیشه شده، و مجموع جنس و فصل حدن یا دو جز حدن، البته اگه جز آل حدم نبود همون هبل حدی که نسخه شده از همه بهتره، مجموعشون حده. خب تا اینجا روشن شد که حد مشتمل بر دو جزه. مطلب بعدی، ولیس الحد الا ماهیت محدود، حد هم همون محدوده، هست اگر حد مشتمل بر دو جزئه محدود باید مشتمل بر دو جزئه باشه، دقت میکنید نتیجه گرفتیم، دو تا مقدمه ابن سینا رو کرد نتیجه رو نگفت، مقدمه اول این که حد مشتمل بر دو جزئه، مقدمه دوم این که حد عین محدوده، نتیجه اینه که پس محدود هم مشتمل بر دو جزئه، این ستکونو نتیجه است، منطق به این صورتی که من از کردم برای نمی کنه. میگه نسبت نسبت معنای جنس و فصل به نوع نسبت خود جنس و فصل به حده. همونطور که خود جنس و فصل دو جزء حدن، همونطور معنای این دو تا دو جزء محدوده، دو جزء اون نوعه، نوعی محدود. پس نسبت معنای این جنس و فصل به طبیعت نوعیه، یعنی به محدود، مانند نسبت خود این جنس و فصل است به حد. یعنی همونطور که خود جنس و فصل دو جزء برای حد، همونطور معنای جنس و فصل هم دو جزء برای طبیعت نوع، یعنی برای محدود. پس حد مشتمل بر دو جزء شد، محدود هم مشتمل بر دو جزء شد، و بعدا اضافه می کند مستشکل که جزء نمیشه هم کرد بر کل، پس جنس رو نمیشه هم کرد بر نوع، فصل رو نمیشه هم کرد بر نوع، در حالی که شما حل میکنید. فتکون و نسبت معانی که بر اون معانی به توسط جنس و فصل دلالت میشود، این معنای جنس و فصل، نسبت این دوتا به طبیعت نوع مثل نسبت این معانی در حد به محدود، مثل نسبت این معانی در حد به محدود، که نسبت جزء و کل. خود ایشون توضیح میده و کما توضیح همین چه نسبت هاست. پس نسبت معانی که بر اون معانی به وسیله جنس و فصل دلالت میشود، نسبت اون معانی به طبیعت نوع، مثل نسبت همون معانی این جنس و فصل است در حد به محدود. یعنی چطور جنس و فصل در حد جزءند و دو جزء محدود به حساب میاند، معانی جنس و فصلم که در حد نیامدند دو تا جزء برای محدود به حساب میاند. پس خود جنس و فصل که تو حد آمدند نسبت محدود جزءند، معانی این جنس و فصلم که تو حد نیامده نسبت به محدود جزه. یعنی معانی که در حد نیامده، در حد خود جنس و فصل آوردیم، در حد جنس و فصل آوردیم، معنا تو محدوده. وقت میگه نسبتی که این دو معنا به محدود دارند مثل نسبت این دو جنس و فصل است که در حد بیان، نسبتی که به محدود دارند. دقیقا این چی میخواد ایشون بگه؟ همون مطلبی که من از خارج گفتم، اما تا یه خود سختش میکنه. دو تا این مطلب رو از خارج من عرض بکنم که مطلب بسیار مهمیه، اختصاص شاید به ابن سینا نداشته باشه، اگر چی گفتن ابن سینا این کارو میکنه، ولی گمان میکنم اختصاص به ابن سینا نداره. ابن سینا گاهی میگه جنس و فصل، مرادش لفظه، مرادش لفظ. گاهی میگه جنس و فصل، مرادش معناست. جنس و فصل رو در حد اخذ میکنه، یعنی لفظ در حد اخذ میکنه، یعنی حیوان رو برنام شده لفظش رو تو حد اخذ میکنه. معنایی که به وسیله جنس و فصل برش دلالت میشود که تو محدود موجوده، یعنی معنای جنس و معنی فصل، یعنی حیوانیت واقعی و ناطقیت واقعی. حالا اینطور داریم، این مثلا که روشن باشه که گاهی اطلاق جنس و فصل میکند مرادش معنای جنس و فصله، گاهی اطلاق جنس و فصل میکنه مرادش لفظ جنس و فصله. الان تو حد داره لفظ رو مطرح میکنه، تو محدود داره معنا رو مطرح میکنه. وقت در محدود این دوتا معنا به محدود چه نسبتی داره؟ در حد که آمدن به محدود چه نسبتی داره؟ تو حد هم که میره باز به محدود نسبت داره. البته ابتداعا به حد نسبت دارم، چون که من از خارج گفتم، بعدا به توسط این که حد با محدود یکیست و محدود نسبت پیدا می کنند. پس این دو معنا به محدود نسبت داره، این دو لفظ که در حد آمدن و به حد نسبتی دارند به توسط حد به محدود نسبت دارند. می فرماید نسبتی که این دو معنا به محدود دارند مثل نسبت همین دو لفظی است که در حد آمدند و به محدود دارند. یعنی همونطور که در که این دو لفظ جزء حدند و جزء محدود، همچنین این دو معنا جزء محدودند. اون دو لفظ جزء حدند و به تبع جزء محدودند، این دو معنا جزء محدودند. دیگه در دو معنا نمیگیم جزء حدند، این جزء محدودند. عبارت نیسینه اینو داره میگه. برای عبارت توجه کنید، فتکونو نسبت معانی که دلالت می شود بر اون معانی به توسط جنس و فصل، یعنی معنای جنس و فصل، نسبت معنای جنس و فصل به طبیعت نو که محدود است مثل نسبتی که همین معانی در حد دارن الی المحدود. این معانی توی حد میشن جنس و فصل، این لفظ جنس و فصل، و در حد جزءن و به تبع حد نسبت دارن به محدود و میشن جزء محدود. همونطور که این الفاظ جزءن، این معانی هم جزءن، پس معانی میشن جزء محدود. خودشون توضیح میده، میگه و کما این که جنس و فصل جزء الحد، اینجا کتاب ما جزء داره و درست هم هست، همونطور که جنس و فصل دو جزء حدن، فکذالک معنی ها هما جزء المحدود، معنیشون هم جزء محدوده. این کما ان الجنس تا آخر توضیح اون فتکون نسبت المعانی تا آخره. حالا مستشل میخواد نتیجه بگیره، میگه حالا که معلوم شد معنای جنس و فصل دو جزء اند برای طبیعت نوع، باید کبرای کلی رو لحاظ کنیم که میگوید هر هیچ جزئی قابل حمله بر کل نیست، و از اون کل و کبرای کلی استفاده کنیم و نتیجه بگیریم. پس هیچ یک از این دو جزء حد نمیتوانند بر محدود هم شوند، هیچ کدام از این دو جزء نمیتوانند بر محدود هم شوند، نه لفظشون نه معنیشون، که همشون جزء هم دیگه. و اذا کانش از آلش، وقتی وضع چنین است که اینا دوتا جزءند، اون محدود کله، لم یسه حمل طبیعت جنس و طبیعت نو، لأنهو یعنی جنس جزء اون منه یعنی منه نو، چون جنس جزء نوعه و جزء رو نمیشه بر کل هم کرد، پس جنس رو نمیشه بر کل هم کرد و نو هم کرد. در فصل همینو میگی، فصل هم نمیشه بر نو هم کرد، هیچ کدوم از این دوتا یعنی جنس و فصل هم نمیشه بر همه هم کرد. اینه همه دنباله اسفال مستشیل هست. حالا ابن سینا نگفتی، مستشیل فقط داره یک شما تر کرده یه جنس نمیشه بر نو هم کرد. خب دنبالش میتونیم بگیم فصل هم نمیشه بر نو هم کرد، به همین بیان این جنس و فصل هم نمیشه بر همه هم کرد، چون هر دو جز اندر مقایر همه. پس اشکال مستشیل این شد که خواست بین حد و محدود، بین اجزای حد و محدود تغایر درست کند و با تغایر درست کردن هم لازم ببرد. این کل اشکال بود. حالا ما با فنقو که جواب اشکال مناسبت بین حد و محدود رو بیان میکنیم و با بیان مناسبت ثابت میکنیم که حمل جنس بر نو یا حمل فصل بر نو یا حمل این جنس و فصل بر همدیگر یا حمل نو بر همه اینها اشکالی نداره، که انشاءالله در جلسه آینده مورد جواب بشه.